جوانان و فرهنگیان، نمایندگان شرکت‌های توریستی، نمایندگان هتل‌ها و شخصیت‌های فرهنگی اجتماعی از مناظر طبیعی و آبدات تاریخی بازدید نمودند. وحیدالله سلطانی، عامل توریسم ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، هدف اصلی راه‌اندازی این برنامه را احیای صنعت گردشگری اعلام کرد و گفت در صورتی که صنعت گردشگری احیا شود، بیشتر از همه مردم و کسب‌وکاران بهره خواهند گرفت. ولایت هرات که دارای بیش از 800 آبده تاریخی و باستانی می باشد، با داشتن جاذبه های دیدنی گردشگری از گذشته تا کنون در محراق توجه سیاحان بوده است. و حفریات در مناطق تپه نارنج و قول توت در شهدای صالحین کابل پایان یافته و آثار بدست آمده به موزیم ملی و آثار غیر منقول آن در ساحات نگهداری می گردد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر هارون حکیمی، مشاور عامل رسانه ها، حین بازدید از این ساحه گفت حفریات در این ساحه و ترمیم ساحات باستانی تپه نارنج و قول توت شامل پلان 100 روز نخست وزارت اطلاعات فرهنگ بوده که حفاظت از ساحات باستانی و میراث‌های آن تنها وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی باشد، مردم نیز باید در مورد دین وطنیشان را ادا کنند. به گفته آقای حکیمی، آثار به دست آمده از ساحات یاد شده مربوط به قرن 5 و 6 میلادی و زمان بوداییان می گردد. در این حال عبدالقدیر تیموری، رئیس باستانشناسی، گفت که حفریات در 5 دوره در قول توت در سال 1392 آغاز شد و در تپه نار رنج حفریات در سال 1383 آغاز و در 13 مرحله پایان یافت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
از دیر زمانی یک متل مشهور دائما ورد زبان من است و آن این که خود کرده را نه چاره است نه درمان، و این تکه کلام پدر کلان من بود و من نمی فهمیدم که چه مفهومی در این عباره تکراری وجود دارد. اما بعد از آن که بزرگ شدم و محصل ادبیات، به این ضرب المثل و دعاهای دیگر برخوردم و من هم در سیاق کلام خود به استعمال آنها پرداختم. و اما این متل نسبت به شماری از دیگران پختگی بیشتری داشت. خود کرده را نه چاره است نه درمان. زمانی از یک دکتر شنیده بودم که می گفت تمام مریضی ها و میکروب های خطرناک بیشتر از دهان انسان توسط خوراک و نوشیدن ها داخل وجود انسان می شود و خود انسان است که خود را مریض می سازد. و اما شماری هم به این نظر بودن که جوری و ناجوری از سوی خدا است. اما این مسئله را از دانایان دین پرسیدم، گفتند هیچگاهی خداوند کسی را عمدن به مریضی مبتلا نمی سازد و این در شأن بزرگواری الله نیست، و این خود انسان است. با حرصی که دارد بیشتر از حد می خورد و بیشتر از حد به نظافت و مراعات حفظ صحت بی پرواست و با باور روانکاوان 60% چالش های حیاتی را خود انسان دانسته و نادانسته به خود کسب می کند و گاهی بیشتر از آن را. و عوامل بیرونی هم که به یک فرد مشکل زا باشد، در آن نیز سهم فرد در سرعت بخشی آن بیشتر است. خیلی نزد ما و شما هم واقع شده که با دانستن خطر و گناه بودن یک عمل با خیره سری به آن دست می زنیم و در انتها ضرر تا حدود مالی و جانی به ما می رسد و زمانی از این عمل نادرست خود آگاه شدیم، نادم و پشیمان می شویم و این زمانی است که کار از کار گذشته است و زانوی غم و ندامت در بغل می گیریم و می گوییم خود کرده را نه دردی است نه درمان.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شعوري ډول رای ورکړي، نه د سم قوم او د نور مسایل، یعنی د اهلیت او لیاقت په اساس رای ورکړي.
بلی، این صدای آشنا، آوایی از برای نشرات رادیو آزادی، آن هم از لابلای برنامه در امواج آزادی که مرحوم جان آقا الکوزی و ظریف نظر هر پنجشنبه از ساعت 3 تا 5 پس از چاشت به طور لایف و زنده موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی را با ابراز نظر تحلیلگران و مسئولین دولتی با مردم شریک می ساختند. اما صد دریغ که ظریف نظر دیگر همتای خود جان آقا الکوزی را با خود ندارد و دیگر الکوزی نیست که مقدمه های پر محتوا را با صدای گیرا و به اصطلاح تکنیکران میکروفونی که خود توجه شنونده و اشتراک کنندی برنامه را به خود جلب کند. الکوزی هفته هاست غیر حاضر برنامه است و همکاران دیگر به جای او برنامه را با آقای نظر گردانندگی می کنند. الکوزی بیشتر از یک ماه و اند با مرض سرطان کلاونگ بود. بالاخره این درد بی‌دوا امانش نداد و ناگزیر تسلیم آن گردید و در یکی از شفاخانه های کشور اتریش جان به جان آفرین تسلیم کرد. جنازه الکوزی هفته قبل در هدیره آباییش در ننگرهار به خاک سپرده شد. دیگر او در جمع ما نیست. صدای مردانه او خاموش شد. دلنشینی صدای او را دو تن از شنونده های برنامه در امواج آزادی چنین می ستایم.
شما آقای الکوزی صحبتهای شما خیلی مزدارت از جهتهایی که میگوید اشتو خودم یک جن شدی شما دو نفر چه رکم خودم پیدا کردیم دو تا هم نگستم
وقت جان آقا الکوزی یگانه جورنالیست و باگویندهی بود، نه تنها در رادیو ما سنم 8 الی 9 ساله بودم صدای دلنوازی از طریق رادیو ملی میشنیدم. وقت ما همیش آن وقت با صدای دلنوازش همیش گوش میدادم و میشنیدم. جان آقا یگانه کسی بود، یگانه جورنالیستی بود که غیر از خدا از هیچ کس نمیهراسید. حقایق میگفت. ما میبینیم 5 هفته میشید که صدای از امواج آزادی نمیشنیدم. وقت ما میگفتیم کجاست؟ بلکه بدبختانه فعلا جان آقا در پالوی ما و همراه ما نیست. باز هم از بارگاه ازوی تانا بهشتی بر این برش میخوایم.
مرحوم جان آقا الکوزی با صفات انسانی منتسب بود، هر کی را در جایگاهش حرمت می نمود. نظر شنونده ها و دوستداران وی بعد از وفات او از برای امواج رادیو آزادی پیهم به نشر رسید. در این برنامه ابراز نظرهای چند تن از همکاران را با شما شریک می سازم، آنهایی که روزانه با او و سایر همکاران در تماس بودند. صدای ابراهیم آرون، اسدالله لودین و اجمل تورمان را. ابراهیم هارون مسئول اداری رادیو آزادی هم یکی از رفقای نزدیک جان آقا الکوزی بود و او کسی است که نه تنها در اداری بلکه در خبری، در IVR و در تعلیمی وبسایت و دیگر بخش‌های رادیو آزادی همکاری مستقیم و تنگاتنگ دارد. نظر از او را می‌خواهیم. جناب هارون، جان آقا الکوزی در برخورد اداری، در برخورد دوستانه، در نشست‌ها چگونه یک کرکتری را داشت؟ او را از نظر رفاقت شما چگونه یافته بودین؟
تشکر قدردان. قبل از همه ما تأثیرات عمیق خود نسبت وفات نابهنگام آقای الکوزی به تمام شنونده های رادیو آزادی، به خصوص برای شنونده های مجله آزادی که من خودم هم این برنامه را اکثر تعقیب میکنم میشنوم، تقدیم میکنم. در مورد خصوصیات الکوزی هر قدر که گفته شد و بازم کم است. جان آقا الکوزی از سال 2003 که ما امرایشان معرفت پیدا کردم آدم بسیار پر، آدم بسیار با دانش، آدم کاملا که زایی از او را واقعا یک زایی جبران ناپذیر تقریبا میدانم، به خاطر که بسیار خصوصیات عجیب و غریبی بسیار خوبی داشت. مثلا حافظه بسیار خوب داشت، با انضباط با دیسپلین بود، آدم بزلگو بود، از خصوصیت های زیاد ازی بسیار با رفقا و دوستا بسیار صمیمی بود. این آدمی بود که اکثرا مجلس آرا بگویم
بله.
اگر در کابل می آمد اینطور شبی نبود که مثلا با هم نشینیم با دوستا این نشست برخاست نداشته باشه. دیگه عجیب غریب خصوصیت هایی داشت. مثلا ما پروگرام ها و برنامه های از ایران تعقیب میکردم، فکر میکنم مقدمه ای که در بخش امواج آزادی که ای بیان میکرد بسیار کامل بود. یعنی من خودم مرا یکان دفعه با تعجب وابی داشت که ببینین ثواب قضیه از طول تاریخی میکشید و ای چطور در حافظه ازی بود که مثلا امروز مثلا یک دقیقه به یک ساعت یا نیم ساعت این میتونست که خاطرات را بیان کنه که همین مثلا از زمانهای بسیار قدیم سابق از زمان ظاهرشاه و او را ارتباط شاب میارد با تامو لحظه که این برنامه را با او ارتباط میداد. واقعا باعث تعجب من میشد، حافظه بسیار خوب داشت.
ببخشین جان آقا، الکوزه همیشه در پروگرام های لایف سهم میگرفت. میگن که جان آقا الکوزه در برخورد با شنونده ها و کسایی که دو طرف میکروفون هستن و با او تماس میگیرن یک شیوه اعتدال میگرفت و هیچ نوع تبعیضی نداشت. آیا از نظر شما
بالکل کاملا درست بود این موضوع شما را؟ باید من خودم براتون میگفتم که اکثرا ما که از برای گپ و چیزش میدیدم هیچ نوع تبعیض چی لسادی چی نژادی چی مذهبی هیچ چیزی در وجود از این آدم نبود. کاملا یک آدم تعریف شده بسیار خوبه که واقعا یک ژورنالیست بود که
بی‌طرفانه همیشه
بله دارد. یک ژورنالیست بود که اصلا هیچ وقت طرف نمیشد سر مسائل عمومی ملی. درست او هر کس که می بود تا به با مخالفت باشه تا با دوستای خودم کشوگیر میکردند سر مسائل موضوعات مشکلات ملی مردم.
یعنی به نظر شما در پالیسی های ژورنالیستیک بسیار وارد بود و همه جوانب مد نظر می گرفت؟
بله بله کاملا کاملا نگاه شما درست است. همیشه در برخورد و صحبت هایش ابون اعتدال را مراعات میکرد بسیار زیاد. از خصوصیات های دیگه از این بود که آدم بزلگو، هر مرتبه از پراگ به کابل تشریف می آورد یک دفعه یک یا دو تا یا سه تا فکای تازه را می آورد برای با امرای رفقا و دوستا. همیشه می گفتن ما از تصادفات همیشه که اینا می آمد منتظر می بودیم که باش فکای تازه چی داری باز اتمن است گفتی اگر تو از چانتا چیزایی را برای ما می کشید. خصوصیت های دیگه ازی بود که همکارایی که به طرف پراگ می رفتن اینی هیچ امکان نداشت ولی و هر کس که می بود بنام اوان شب اول اتمن مهمان ازی بسیار آدم مهمان نواز فوق العاده.
خلاصه مرحوم الکوزی دارای صفات عالی بود و همه ما به این متفق القول هستیم که الکوزی جایش خالی هست و الکوزی و جایگاهی ازی به مشکل پرخواد شد.
واقعا برای رادیو آزادی و مرگ نابهنگام ازی بسیار یک صدمی بزرگ را وارد کرد.
محترم ابراهیم و آرون از صحبت شما بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما.
محترم اسد لودین همکار عزیز من، جان آقا الکوزی از دید شما چه خصوصیتی داشت که متمایز باشد نسبت به نطاق‌های دیگه رادیو آزادی یا سایر ژورنالیست‌ها؟
تشکر قدردان صاحب. ما در سال 2009 یعنی 6 سال قبل از امروز با آقای الکوزی آشنا شدم، در دفتر پراگ با او ملاقات کردم. از لحاظ ژورنالیستیکی تمایزی که او با ژورنالیست های دیگه داشتی است که بسیار یک حنجره طلایی داشت، صدایش بسیار صدای خوبی بود و صدایش علاقمند زیاد در سطح افغانستان داشت و در عین حال هر قسم متنی که به آقای الکوزی صاحب مرسال میکردیم از کابل، خصوصا خبرهایی که در روز اینجا تهیه میشدن و در مجله شامگاهی او را آقای الکوزی صاحب میخواند، به متن بسیار حاکم بود و یه هم از یک خصوصیات خوبش بود و در ضمن خبرها را بسیار به سرعت میخواند. خبر را که همکارای دیگه ما مثلا در 7 دقیقه یا 8 دقیقه میخوانند، آقای الکوزی صاحب خبرها را در 5 دقیقه یا 5 دقیقه میخواندند. این از خصوصیات آقای الکوزی صاحب.
مثلا میگن بعضی از همکارا و بعضی از شنونده ها دائما توصیف از این میکردن که در لایف در زنده ارائه کردن پروگرام مخصوصا در امواج آزادی بسیار مسلط. چی فکر میکنین؟ چی مثلا تسلطی داشت که ای در لایف اینقدر قدرتمند بود؟
به نظر من تجربه که ما دارم در برنامه های لایف و در بحث های سیاسی، باید یک خبرنگار بگراند خوب داشته باشه و با موضوع حاکم باشه، و آقای الکوزای هم همین خصوصیت داشت. وقتی که یک موضوع برش سپرده می شد که در این هفته مثلا در پروگرام امواج آزادی باید روی این موضوع بحث شود، آقای الکوزای روی موضوع مسائل و معلومات همه جانبه را با خود جمع می کردن و خود سر موضوع حاکم می کرد و بعد از او به بحث موضوع داخل می شدن و حاکمیت بسیار قوی داشتن بالای موضوع و بالای مهمانا.
جناب الودین تشکر، بسیار زنده باشید. همین لحظه اجمل ترمان را هم با خود داریم. اجمل، از نگاه تو جان آقا الکوزای چی تسلط مختص به خود داشت در ارائه نطق خود و نطاقی خود و در ارائه گزارش های لایف؟
بله جناب قرداش، جان آقای الکوزای از یک فامیل فرهنگی بود، بنان یک چیزی که ما فکر میکنم که باعث ازی شده بود که جان آقا الکوزای همیشه در برنامه های خود مسلط باشه، خصوصا در برنامه های لایف، اوی بود که جان آقا الکوزای بیشتر سر و کارش با ادبیات بود. یک فامیل ادیب داشت جان آقا الکوزای، در ایتو یک فامیل بزرگ شده بود و سر و کارش با ایتو کسایی بود که اونا همه ادیب و نویسنده بودن. به خاطر ازی جان آقا الکوزای هم معلوماتش در ادبیات بسیار زیاد بود، از خاطر سر متن و سر متن نطاقی و در گویندگی بسیار مسلط بود. چرا گفته میشه که یک ژورنالیست خوب زمان خوب بوده میتونه که ادیب خوب باشه؟ ادبیات بسیار رول داره در این موضوع. دیگه ای که ما با همکار خود زرغونه منگل در این بخش هم نظر هستم که اونا میگن که از نطاقا هستن که بدون مایکروفون، اگر مایکروفون نباشه اونا شاید نطق کرده نتونه، ولی جان آقا الکوزای کسی بود که اصلا با مایکروفون ضرورت نداشت، صدایش بدون از این که مایکروفون برش باشه یا نباشه میتونست که حتی در یک تالار بسیار بزرگ هم اینا آنانسری کنن، نطاقی کنن، و ای از خصوصیت های بسیار خوبه صدای جان آقای الکوزای بود.
اجمل، تو میفهمی که دو وریانت نطاقی است، یکی که همه ما خبرها را لایف میخوانیم و اکثر برنامه ها را لایف میخوانیم، و یکی دیگه است که او ثبت میشه. در بین ثبت و لایف چی تسلط دیگه داشت که مثلا میگن که جان آقا الکوزای از ثبت کرده در لایف حاکم تر بود؟
جناب قرطاش، در برنامه های لایف بیشتر توجه سر شنونده هم است، به خاطر که بیشترین برنامه لایف که از خصوصا از برنامه که جان آقای الکوزای را پیش می برد در امواج آزادی، شنونده هم در او برنامه تماس می گرفت با برنامه، بنان شنونده را نگاه کردن، طرز طریقه صحبت با شنونده، قسمی که برای سالهای سال جای خود در قلب شنونده ایجاد کنه و در بسیار وقت کم چی رقم بتانه که هم شنونده که تلفن کرده گپ دل از زور بگیره و هم او آزرده نشه و هم برنامه به اون قسم که باید پیش بره به مور خم پیش برده شوه، این فکر میکنم یک استعداد کار داره. بعضی اوقات شنونده ما که در برنامه لایف با ما تماس میگیرن، اونا امو گپشان اثر ده، وقت کم زده نمیتونه، باز وقتی که لاین تلفن قطع میشه آزرده میشن، ولی جان آقای الکوزای این خصوصیت داشت در برنامه خود که نه شنونده آزرده میشد و نه هم برنامه قسمی میشد که طرف برنامه دیگه رقم شوه، بنان یک خصوصیت جان آقای الکوزای داشت.
اجمل ترمان، تو هم شاعر و هم نویسنده هستی، بر علاوه از این نطاق رادیو آزادی هستی، خود جان آقا الکوزای جملات و عبارات که ادا می کرد بسیار مسلط بود، چه فکر میکنی از نظر ادبی کدام نقص و مثلا عیبی در ارائه نطاقی جان آقا الکوزای تو گاهی مشاهده کردی؟
بر علاوه از این که مشکلی وجود نداشته، جان آقا الکوزای دکلماتور بسیار خوب بوده، شعرها را بسیار خوب دکلمه میکرد، گپ زدن عادی یا تقدیم کردن متن به طور بسیار عادیش کار بسیار مشکل نخواهد باشه، ولی دکلمه شعر به نظر ما بسیار مشکل است که در کجا چی رقم، چی گونه، کدام کلمه چی رقم ادا شود، ولی جان آقا الکوزای در این کار خودم مهارت خاص خود داشت.
تشکر اجمل جان.
تشکر از شما.
بله، بنابه گفته قدسی شاعر دربار شاه جهان، هر کار که در جهان میسر گردد، چون کار به پایان رسد ابتر گردد. اینجا نبود هیچ مرادی به کمال، چون صفحه تمام شد ورق برگردد. اوراق زندگی جان آقا الکوزای هم تا انتها برگشت. و دیگر صفحات زندگی وی ابتر شد. جایت بهشت برین و یادت جاودان باد علی کوزه‌ای عزیز. موسیقی یکی از ضرورت‌های بشر در آوان خستگی و درماندگی به حساب می‌آید، اما این موسیقی نظر به زمان و مکان متفاوت است. هر ملت و هر قطعه جغرافیا از خود ساز و آوازهای خاص خود را دارند و باشندگان آن محل آن را می سرایند و می پسندند. در افغانستان هم علی رغم اشتراکات اتنیکی هر ولایت و هر محل موسیقی خود را دارد، اما شماری از مردم با به میان آمدن موسیقی غربی از انقراض و فراموشی موسیقی محلی خود نگرانند. گزارشی داریم از ولایت بغلان در این زمینه که همکارم بشیر احمد غزالی برای ما فرستاده.
ای من می روم و نمی رودم رای من، ای تاریک شده است کو بیابان رای من.
موسیقی محلی که روح و رونق محافل شادی های مردم بغلان بود حالا در حال نابودی قرار دارد. موسیقی که فروغ دل و دیده هر محفل بود و بدون آن هیچ چیز چنگ بر دلها نمی زد. آگاهان می گویند جنگ، بدامنی و تسلط موسیقی تازه به دوران رسیده مدرن بر محافل سنتی مردم عوامل اند که در 30 سال گذشته یکی پی دیگری بر موسیقی محلی سایه افگندند و روزگارش را سیاه نمودند. به ویژه همین موسیقی پرزرق و برق وارداتی که با رونق گیری روزافزونش باعث سیه روزی موسیقی محلی شده است. به گفته آگاهان اگر دولت در زمینه کار انجام ندهد، شاید این فرهنگ که عمرها زینت بخش شادی های مردم بود رو به زوال بنهد و یک بار نابود شود. بسم الله عطا شاعر بغلانی که بیشتر آوازخوانان محلی بغلان از اشعار او استفاده می کنند در این مورد می گوید:
در ازبکستان، در قزاقستان، در ترکمنستان، در ترکیه، مناطق کردستان، در مناطق ایران، اونا همو اصالت موسیقی محلی خودشان با اونمو ابیات فولکلوریکش اونا حفظ کردن. با تاسف که در افغانستان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ هیچ نوع توجهی حتی این موضوع در ذهن و رویشان هیچ گاهی گذر نمی کنن. چراغ موسیقی محلی بلواسطه تهاجم فرهنگی و آله های ابزاریش در حال خاموش شدن است.
وی در مورد اینکه چی باید شود تا جان تازه و فروغ دوباره به موسیقی اصیل افغانی داده شود میگوید: آگاهی و تشویق مردم بر زنده نگه داشتن فرهنگ میتواند مؤثر و کارا باشد.
بزرگترین راهکار موضوع دادن آگاهی است.
و عبدالرحمن خاکسار آوازخوان محلی از ولایت بغلان عوامل زیادی را سبب سیه روزی موسیقی محلی میداند، و اما او جنگ و ناامنی را بیشتر از همه عامل کمرنگ شدن موسیقی محلی میداند و میگوید:
در مجموع هنرمندای در افغانستان که است، بالخصوص فعلا سمت بغلان و قندوز و بدخشان، آنقدر تاثیرگذار است که اگر بگم که این هنرمندا را بسیار زیاد خسته ساخته. هر دقیقه کشته خونه، هر دقیقه جنجال است، جنگ است. این مردم نمیتونه که با خوشی خود دسترسی بکنه، یک شادی بساده بر خود بساده، یک محفل خوشی میشه اینا را.
و اما مردم در این مورد چی میگویند؟ اجمل عمری جوان از ولایت بغلان میگوید موسیقی محلی جایگاه خاص خودش را دارد، اما بیشتر جوانان موسیقی شاد و جدید یا هر موسیقی که چنگ بر دلها بزند را میپسندند.
اکثر جوانا موسیقی های بدر نمیشنوند تا اینکه موسیقی محلی، اما شنونده و بیننده خاص خود را هم موسیقی محلی دارد. جوانایی که رفتن به کشورهای بیرونی پس آمدن، اینا بیشتر باعث شده که نسبت به سابق جوانا رو بیارن به شنیدن و دیدن موسیقی هایی که بیرون از مرز افغانستان است.
و اما بیشتر سالمندان توصیه می کنند که نباید دلبستگی زیاد به موسیقی مدرن سبب فراموشی موسیقی اصیل وطنی شود. این مرد با یادآوری از روزگاری که موسیقی محلی زینت بخش محافلشان بود می گوید:
در زمان های سابق ما وقتی که عروسی می شد، یک بچه ها شب نشینی ها می کدن، هنرمند های محلی بود با همو هارمونیه و تنبور و غچک و بعض طبله و دنبوره، شبا را به خوشی سپری میکردن، محفلا به یک رنگ و زیبایی خاص خود پیش میرفت، مردم خوش میبودن. حال این موسیقی اصیل ما این محلی فراموش مردم شده.
و اما با این همه نگرانی ها از کمرنگ شدن موسیقی محلی در بغلان، هنوز در روستاهای این ولایت ترانه های قدیمی و موسیقی محلی زینت بخش محفل هاست. ترانه های با دف و کف مانند این که هنوز مشتاقان زیادی دارد. و نیز این ترانه شاهآمد که لازمه هر عروسی در دهات است و همچنان دست نخورده و با شکوه محبوب دل همگان می باشد.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار هر یک شما.
حالا تو کری تو کری تو رهی تو بخاری تو I'm not afraid.